سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه با تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده است که کشورش روابط دیپلماتیک با افغانستان را از سطح شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا خواهد داد. وزیر خارجه پاکستان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که این تصمیم پس از سفرش به افغانستان و دیدار با مقامات طالبان اتخاذ شده و به این ترتیب روابط دو کشور به مسیر مثبت وارد شده است. او افزود که این گام به تقویت تعاملات و تعمیق همکاری ها در حوزه های اقتصادی، امنیت، تجارت و سایر زمینه‌های متقابل کمک خواهد کرد و تبادلات بیشتری بین دو کشور را فراهم خواهد ساخت. همزمان رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به زودی به اسلام‌آباد سفر خواهد کرد، اگرچه تاریخ دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است. طالبان با حمایت از مردم فلسطین در ولایت‌های مختلف افغانستان راهپیمایی‌های برگزار کردند. پیش از این برخی مقامات طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند در بیانیه‌های حملات اسرائیل به غزه را نسل‌کشی و جنایت بشری بزرگ خوانده و از مردم خواسته بودند که برای حمایت از مردم غزه در این تظاهرات شرکت کنند. امروز جمعه ویدیوهای به رادیو آزادی ارسال شد که نشان می‌دهد برخی افراد در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان دکانداران و دانشجویان را به اجبار به تظاهرات جمع کردند. این در حالی است که حکومت طالبان پیشتر بر برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌ها ممنوعیت وضع کرده بود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار اعلام کرده است که در جریان دو ماه گذشته 500,000 افغان به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که روند بازگشت مهاجران باید مسئول، داوطلبانه و منظم باشد. این اداره ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که با بازگشت این تعداد از افراد، نیازمندی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر خواهد شد، زیرا این مهاجران با آینده نامعلوم روبرو هستند. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت بخشیده است. در نتیجه طوفان‌های شدید پس از موج گرما در پاکستان تا یک هفته گذشته دست کم 32 تن جان باخته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی روز جمعه گزارش دادند که تنها در روز پنجشنبه 5 نفر از جمله یک کودک در ایالت خیبر پختونخوا در اثر باران‌های شدید و تندبادها جان باختند. اداره هواشناسی پاکستان هشدار داده که طوفان‌ها تا روز شنبه در مناطق شمالی و مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت. و بریتانیا فروش سیگارت‌های الکترونیکی یک بار مصرف را از 1 جون ممنوع می‌کند. این تصمیم به منظور کاهش مصرف این محصولات توسط جوانان و حفاظت از محیط زیست اتخاذ شده است. مقامات بریتانیا می‌گویند که استفاده از سیگارت‌های الکترونیکی در میان کودکان به گونه چشمگیری افزایش یافته و 9% از جوانان 11 تا 15 ساله از این محصولات استفاده می‌کنند. سیگارت‌های الکترونیکی یک بار مصرف معمولا به عنوان جایگزین ایمنتر برای سیگریت و یا ترک آن استفاده می شود.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگویم. همکار فنیم سید بهروز دلیری هم برایتان سلام تقدیم میکند. حدود یک ساعت گفتگوی داریم درباره سفر هیئت بلندپایه طالبان به چین و اشتراک این گروه برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به چین در کنار دیدارهای دو جانبه در نشست غیر رسمی سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان در بیجینگ نیز شرکت کرد و در مجمع اقتصادی چین هم حضور یافت. همزمان طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو دعوت شدن و جمال ناصر غروال سفیر این گروه در این نشست سخنرانی کرد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت که سخنرانی آقای غروال در 13 نشست امنیتی مسکو بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تأثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بود. همزمان با نشست مسکو، وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمی هشدار داد که بیش از 20 گروه تندرو با بیش از 15,000 نیرو در افغانستان حضور دارند. اندری بلوسوف گفته که گروه های تندرو در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای مرکزی هستند. او افزوده که احتمال نفوذ گروه های افراطی از افغانستان به کشورهای مرز و فراتر از آن وجود دارد. حکومت طالبان نگرانی ها درباره حضور گروه های افراطی را در افغانستان به جا دانسته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان هیچ گروه خودسر وجود ندارد. افغانستان به هیچ کس خطر نیست. با توجه به سفر هیئت طالبان و اشتراک این گروه در نشست امنیتی مسکو، حالا این پرسش مطرح میشه که آیا طالبان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر رسمی در نظم امنیتی و سیاسی منطقه و اگر بله این تعاملات چی پیامدهایی دارد برای افغانستان، منطقه و برای مردم؟ در این برنامه با کارشناسان درباره چند محور اصلی گفتگو میکنیم. اهداف چین، پاکستان و روسیه از نزدیک شدن به طالبان چیست؟ آیا این نزدیکی به معنای پذیرش طالبان به عنوان حاکمان رسمی است و این تحرکات در نهایت چی تأثیری بر وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان خواهد گذاشت؟ در این برنامه از شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم آمریکا، و محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی دعوت کردیم. بحث را با آقای غالب آغاز میکنم. جناب غالب سلام، خوش آمدین.
سلام و سپاس میکنم و اجازه میخواهم تا به جناب احمد صاحب و همچنان مشکل مدفعی برنامه ما هم سلام تمنیت میکنم.
تشکر، سلامت باشین. آقای غالب، این تحرکات آیا نشانه از پذیرش تدریجی طالبان در محافل رسمی منطقه است؟ و دیگه ای که چین و روسیه با چی اهداف وارد تعامل با طالبان شدن؟
تشکر میکنم. خب اجازه بدین ابتدا از سفر آقای متقی و حضور هیئت جانب اداری سرپرست به نشست سه جانبه چین حرف آغاز کنیم. چنانکه گزارش شد، مجلس سه جانبه چین با میزبانی و ابتکار چین و با اشتراک جانب افغانستان و پاکستان در بیجینگ صورت گرفت و تلقی ایست که ترتیب این مجلس و همزمانی این مجلس با سفر آقای متقی به بیجینگ یک کار از قبل به اصطلاح مهندسی شده بود توسط چین و این هم باور عمومی به می است که انگیزه اصلی برای تدویر این نشست سه جانبه رفع یا بهبود در تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان بوده است. ما آگاه هستیم که رابط طالبان با پاکستان در یه آخر دچار فرازنشی و تنک‌های بوده، هرچند من شخصا هنوز هم اعتقاد دارم که روابط به اصطلاح اینطور نهادی و بنیادی استخباراتی و امنیتی میان دو طرف هنوز هم بر جای است. اما خب در سطوح قابل دید برای مردم عام تنش‌ها موجود است و مخصوصا با حادثه اخیر جنگ و درگیری نظامی هند و پاکستان من فکر میکنم یک مقدار حتی تشدید شد، چرا جانب هندی ها زمینه را چنان دیدن که یک نوع در صدد گرمی رابط خود با جانب افغانستان برآمدن و اوی مثلا مسلمان در یک حالت برای پاکستانی ها حساسیت برانگیز. به هر حال اگر بیم تنها در رابطه با رابطه چین و طالبها و همچنان رابطه طالبها با روسیه در سطح منطقه، ما فکر میکنم آنچه که ما شاید هستیم حضور آقای متقی و در نشست سه‌جانبه و همچنان دعوت از هیئت افغانستان در 13 کنفرانس امنیتی مسکو. بیش از همه من فکر میکنم اینا زاده دو معلول دو علت اصلی بوده میتونه. یکی به نحو من فکر میکنم یه حرکت در راستای یک نوع همگرایی و موضع‌گیری واحد منطقه در قبال وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه و سایر جهان چی است. من فکر میکنم ربط دارم، یعنی جانب روس‌ها و چینایی‌ها به عنوان دو قدرت معظم منطقه‌ای و بین المللی با گستره وسیع و پهنای وسیع منافع اقتصادی و نظامی منطقه‌ای و بین المللی در صدد ایجاد یک جو واحد و به اصطلاح یک کانتکست و پیش‌زمینه واحد برای موضع‌گیری منطقه در قبال اوضاع امنیتی و اقتصادی بین المللی هستند. و از این نسبت است که می‌بینیم که یک نوع همگرایی و آن در سطح منطقه از طرف کشورهای آسیای میانه و حتی تا کشور هند و پاکستان و سایرین در زمینه موجود هست. اما قیادت همه از اینا با دو کشور چین و فدراتیو روسیه برمی‌گردد. دومین عامل هم
بله.
فقط معجب عرض می کنم که دومین عامل هم می تونه مثلا وضعیت جاری بین المللی و وضعیت مخصوصا نقش دو کشور مهم منطقه در قبال اوضاع بین المللی باشه. ما جنگ اوکراین واقف هستیم که وارد 4 سال خود میشه و عملا روسیه را در برابر همه به اصطلاح کلکتیو نیتو در برابر تمام نیتو و ایالات متحده قرار داده و از جانب هم جنگ تعرفه های بی سابقه که میان امریکا مخصوصا با چین در جریان است. اینا من فکر میکنم همش عوامل تنیزای است که به منطقه و مخصوصا به این دو کشور فرصت و دلایل و انگیزه های لازم برای تدابیر به اصطلاح در سطح منطقه که بتانن بست و به اصطلاح یعنی عنصر نفوذ برای وضعیت منطقه را هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی تحت نظر داشته باشند و یک نوع انتگریتی و جامعیت موضع منطقه در قبال تحولات بین المللی را به اصطلاح تضمین کرده باشند. این میکنه که عوامل مطرح در آنچه میبینیم باشند.
تشکر آقای غالب، به شما برمیگردم. جناب اطمر صاحب سلام، شما هم خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما، سلام بر جناب غالب صاحب و تمام شنونده عزیز.
تشکر آقای اطمر. به نظر شما سفر امیرخان متقی به چین و نشست غیر رسمی سه جانبه بین او و وزیران خارجه پاکستان و چین به چی معنا بود و این نشست تا چی اندازه میتونه تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد را کاهش بده و یا رفع بکنه؟
خب ما هم با باور آقای غالب هستم که در مجموع یا از نظر استراتژیک اختلاف نظر بین پاکستان و طالبان نیست، یعنی ارتباطات از اینا عمیق است، استخباراتی است و پایدار است. این مسائل که دروازه ترخا و تجارت است و بعضی گفتهای دیگه است، این گفتهای روی صحنه است که بسیاری مردم به این باور هستند که مناسبات شاید برهم خورده باشد، ولیکن من بیشتر به این معتقد نیستم. اونم قسمی که در منطقه بعد از خروج امریکا و ناتو از افغانستان منطقه دچار یک حالتی شد که زمینه و فرصت را در قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای موجود آورد و اینا در مسائل افغانستان نزدیک شد و این خلا پر کنه و این خلا توسط روسیه، توسط چین، توسط پاکستان در افغانستان داری میبینیم که آهسته آهسته پر شده میبینیم. اختلاف که بین پاکستان و هند است، رقیب هند هم من حیث یک قدرت منطقوی از این بازی ها دور نمونده. او هم تلاش کرده در طول این چند سال که در مسائل منطقه زور فعال داشته باشه و به این ترتیب ما میبینیم که روابط هند دوباره احیا میشه با حکومت طالبان و این در حقیقت یک نوع رقابت منطقوی هم است و یک نوع فشار نه بالای پاکستان هم است که پاکستانی ها ایتو توجیه میکنن که حرکت هایی که بلوچ و پشتون در پاکستان برام داختن در حقیقت با پشتیبانی هند و افغان ها این صورت میگیره، در حالی که واقعیت همه نیست. مسائل امنیتی داخل پاکستان مربوط خودشان است، ولی تحولاتی که در منطقه وجود آمده که بخش از این مربوط افغانستان است، یقین که ناشی از عدم حضور امریکا و اخلاء قدرتی که در افغانستان با وجود آمده سبب ازی شده که فرصت های را برای مداخله دیگر کشورها و یا روابط دیگر کشورها با حکومت طالبان آماده بسازد.
تشکر اطمرصب از شما. جناب غالب، اسلام آباد گفته که در نشست سه جانبه غیر رسمی بین وزیران خارجه پاکستان و چین و طالبان توافق شد که دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان گسترش یابد. از دید شما این کار چقدر عملی است؟
خب در ظاهر امر یک دستاوردهای نشست سه جانبه بیجینگ همین مطلب گفته شد که ظاهرا چین و همچنان در نقش پررنگی که پاکستان در تطبیق و امپلیمنتیشن همین ایجاد کوریدور اقتصادی یک پیاده و یک راه در منطقه در صدد هستند تا افغانستان هم شاملی به نامش شود. و من تصور میکنم جانب اداره سرپرست هم در حالی که از فقدان مشروعیت داخلی و انزوای بین ملی، یعنی انزوای دیپلماتیک و سیاسی بین ملی رنج میبره، اونا هم میره یک فرصت تلقی میکنن که به نوع به اصطلاح موجب تعمیم و به اصطلاح گسترش رابط سیاسیشان در سطح منطقه شود و همچنان فرصت های اقتصادی برای جانب طالبان هم ایجاد شود. اما واقعیت همه این که در حالی که چین در پاکستان حجم بلند سرمایه گذاری در رابطه با تطبیق این برنامه، یعنی امین دهلیز اقتصادی یا چیزی که به نام یک جاده و یک راه معروف است کرده، در افغانستان من فکر میکنم چینایی ها خودشان هم میدانند که وضعیت سردرگم و پیچیده افغانستان را یک کاندید به اصطلاح مناسب برای سرمایه گذاری بزرگی که ایجاب میکنه نمی سازن. چرا وضعیت در افغانستان سیال هست؟ از یاد نبریم که با وصف از این که جانب طالب ها تدابیر زیادی گرفتن و تا اندازه به اصطلاح دستاورت های در رابطه با تعمیم روابط و تعمیق و گسترش روابط با کشورهای منطقه در سطوح معین و تعریف شده شدن، اما وقت امر ایست که ادغام یک کشور عضو سازمان ملل در سازوکار بین ملی و در نظام بین ملی مستلزم یک سری از گپای است که او را افغانستان اصولا در او جایگاه نیست و تا زمانی که من تصور میکنم مشروعیت داخلی نظام تامین نشه، تا زمانی که عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و به تبع از او روابط دو جانبه رسمی و شناخت رسمی از جانب کشورهای از طرف جامعه جهانی در مجموع به طالبان اعطا نشه و اینا عملا در سطح سازمانهای متعدد بین ملی که مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و از این قبیل در بحث میکنن عملا حاضر نباشن. من فکر نمی کنم که افغانستان در موقعی باشه که واقعا تعهدات کلانی برای تطبیق و یا موافقیت تطبیق این پروژه تا جایی که به افغانستان مربوط میشه باشه. اما من فکر میکنم جانب پاکستان و چین، من فقط خلاصه عرض میکنم و تصور میکنم یک دلیل عمده در طرح این موضوع جانب پاکستان و چین، تصور میکنم بسیار متوجه به اصطلاح کشانیدن طالبان در نوع تفاهم و بهبود روابط و رفع اشکالات ظاهری میان جانب پاکستان و طالبان است. تلقی میکنم شاید بیشتر این چی باشه، چرا چین خود با سازی که در صدد توسعه منافع اقتصادی در افغانستان است، اما آگاه هستند که افغانستان یک دنیا پتانسیل متاسفانه منفی در قبال دورنمای حوادث و دورنمای وضعیت در افغانستان موجود است و مانع اصلی به تطبیق و موفقیت پروژه میشه.
تشکر. از تعامل چین و روسیه با طالبان صحبت شد، این تعامل چی تأثیری بر نفوذ غرب در منطقه خواهد داشت آقای غالب؟
خب چیزی که جناب ادمش پیشتر گفتن، اصولا برآمدن امریکا از افغانستان و انخلاء نظامی افغانستان و متاسفانه حوادثی که پس از او آمد، خب متاسفانه به خاطر عرض میکنم که عملا ما دیدیم که یک واکیوم و یک خلای عملی قدرت در افغانستان ایجاد شد، یک خلای کلان سیاسی و طالب ها بدون از اینکه حتی به اصطلاح الزامی به یعنی به الزامات خودشان در خلال ما تابقه نامه دوحه وقع گذاشته باشند، اولا افغانستان را به گونه نظامی تصویر کردند. حالا با این وضع خلای ایجاد شده در منطقه وضعیت ایجاد کرد که هم طالب ها خودشان در صدد به اصطلاح یارگیری و توسعه روابط خود در سطح منطقه دارند و هم منطقه یعنی مخصوصا کشورهای کلان منطقه روسیه و چین نگرانی کلان داستان تا چطور وضعیت در افغانستان به اصطلاح چی شده بتانه مهار شده بتانه، چرا اونا از موجودیت و حضور و فعالیت یک تعداد گروه های دهشت افغان که حتی در سطح خود منطقه فعال هستند و در علیه نظام های منطقه من جمله چین و روسیه اونا داخل فعالیت هستند، از او هم آگاه هستند و هم که گویا افغانستان مشروعیت نظام طالب ها اعاده نشده و عملا در افغانستان نظامی که از طریق مراجعه به آرای و اراده آزاد مردم برپا شده باشه او تو یک چیزی ایجاد نشده، ولی زمان من فکر میکنم اینا در صدد پر کردن یک خلا برآمدن. حال هر آن چیزی که ما در قبال افغانستان میبینیم، در حالی که جامعه بین المللی تا حال اجتناب کردن از شناخت رسمی جانب اداره سرپرست، اما کشورهای منطقه و مخصوصا دو کشور چین و روسیه به خاطر تنوع منافعشان در افغانستان بلخص از لحاظ امنیتی و تا اندازه هم اقتصادی متظاهر میکنم، یعنی او باعث شده که این دو کشور از وضعیت ایجاد شده استفاده در محور منفعت خود بکنند. و اما من تاکید میکنم که چیزی که در افغانستان صورت میگیره مخصوصا تا جایی که به نوع رویکرد و پالیسی های منطقه مربوط میشه، یک چیزی به نام کانتینمنت پالیسی هست، به این معنا که اینا با سازی که مشتاق به شناختن رسمی و داخل تعاملات رسمی دو جانبه با جانب طالبان نمیشن، اما روابط تا سطحی که اونا را قادر بسازه امنیت و اوضاع را در افغانستان مدیریت کنن در او سطح با طالب ها و با اداره سرپرست در تعامل هستن.
تشکر از شما آقای غالب. جناب اطمر، آیا چین و روسیه واقعا طالبان را به عنوان شریک سیاسی امنیتی میپذیرن یا صرفاً از این گروه برای تامین منافع خود بهره می برند؟
خب ببینید، اول این مسئله است که رابطه خود چین و روسیه با طالبا دو حد نگاه می کنند که فرصت برای دیگر بازیگران در منطقه و در افغانستان مساعد نشد، یعنی از این که ناتو و امریکا از افغانستان رفتن یک فرصت است برای چین و برای روسیه که حمایت بکنن از هر نظام که در افغانستان حاکم باشه، که دوباره فرصت بازگشت امریکا و کشورهای غربی در افغانستان مساعد نشه. این به اصطلاح هدف عمدهشان است. در کنار از این چیز دیگه که سبب نگرانی چین و روسیه است او حضور اینمی گروپای مذهبی افراطی در افغانستان است که از جمله القاعده است، داعش است، ایغور مثلا گروپی است که چین از او میخواهد که یعنی امو سلامت چین و یا امو امنیت چین تهدید نکنه. و امثال از این شاید هم دیگه گروپ های باشه که اونا کشورهای آسیای میانه را میشه که تهدید متوجه بسازن و یا بعضی کشورهای دیگه مثل ایران یا هم روابطشان با طالبا یک امو دلیل امدهش هم نظارت به محرکت های اینمی گروپ هایی که در داخل افغانستان موجود است. قسمی که شما گفتین به اثر راپوری که شما ارائه کردین 15,000 نفر مربوط به می گروپ هستن که اینا مسئله هستن در داخل افغانستان. اینا هر زمان می تونن کشورهای آسیانیانه و یا اینمی جمهوریت های که در اطراف افغانستان کشورها را مورد تهدید قرار بدن.
اتمر صاحب، هشدار روسیه درباره حضور یا موجودیت 20 گروه افراطی در قلمرو افغانستان چی پیامد برای تعامل با طالبان خواهد داشت؟ این هشدار چقدر جدی هست؟
خب میبینین امو مسئله چوب و به اصطلاح پنشمنت و ریوارد است، یعنی هم مکافات است هم مجازات، هم در پلیزی که مکافات میتن و یک چوب دیگه هم به دست شانه است، اون چوب تهدید است که وقتی این مسائل بیان میشه که در افغانستان 20 گروه است و اینا خطر را متوجه منطقه ساخته میتونن، این گروه ها تعدادشان 15,000 نفر است، اینا مسئله هستن، این به این معنی است یعنی ما امی حرکت را به زیر نظر داریم و این اجازه نخواد بیتیم. و دیگه که با طالب ها اینا رابط خوب دارن به خاطر ازی که یعنی طالب مجبور نشه که برا به کشور دیگه از کس دیگه تقاضای کمک میکنن. این چین و روسیه دو شریک نزدیک هست که در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی کرده کشور و از افغانستان برش ما بفهمین چین یکی از علاقه مندهای به افغانستان در کنار امنیتش مسئله اقتصادشان است. چین مثل که گفته شد در پروژه کلان یک راه کمربند 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و همین نشست که در چین صورت گرفت بین وزرای خارجه پاکستان چین افغانستان به این معنا بود که افغانستان هم جزء فعال از این پروژه باشه. این تلاش میکنه تا زیر ساختهای ترانزیتی و ترانسپورتی را افغانستان جور بکنه و بنا بکنه و این به مخاطر است که چین یک هدف اقتصادی بسیار بزرگ هم برای منابع افغانستان داره هم برای پروژه‌های اقتصادی خود داره که البته از طریق افغانستان میتونه که این کشورها با هم پیوند بده.
تشکر. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. غالب صاحب، همزمان با حضور طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو، هشدار وزیر دفاع روسیه از حضور 20 گروه افراطی در افغانستان به چه معناست؟
سیاست به اصطلاح کماق و طویل یا چیزی که به نام پیارت نستک معروف است که در حالی که روس ها بنابر دلائل که قبلا بدخموردیم تمایل عزیزه دارند که وضعیت در افغانستان مدیریت کنند و عملا در صدد یک نوع تحکیم و گسترش رابط با جانب افغانستان هستند. خب یک دلیل مهم هم این که گویا ای خلای استراتژیکی را که ایجاد شد و پس از به اصطلاح دیپارت کردن ناتو و امریکا عملا در صدد ازی هستند که وضعیت به نحوی مدیریت شود که دیگه زمینی برای مراجعت مجدد غرب در منطقه صورت نگیره، چرا او را مخل امنیت و منافع روسیه میدانند و چین مثل هر کشور دیگه. و از یاد دانم نره که ایساه افغانستان و مخصوصا آسیا میانه، از جایی که روزها به قویان نگران به اصطلاح نگران یک نوع خطرات امنیتی ناشی شده از خاک افغانستان در اونجا هستن، اینا همش امو چیزی به نام به اصطلاح ساحه منافع حیاتی روسا تلقی میشه. از او خاطر حساسیت کافی موجود است و دلایل کافی موجود است که هر در عین حالی که در صدد به اصطلاح انکشاف و تحکیم رابطه با طالبا و گسترش رابطه در سطوح معین هستند و در عین حال هم به جانب طالبا و اداره سرپرست یک گوشت میکنن و هم به جامعه بین المللی و فکر میکنن بر رقبایی که در جنگ در رقابت های منطقوی یا چیزی به نام جیوپولیتیکل و جیواستراتژیک رایوالریز، رقابت های کلانی که هم در سطح منطقه میان خودی کشورها و هم در سطح بیرونی با منطقه. مفکر میکنم آنچه که وزیر دفاع روسیه میگه مخاطبش هم اداره سرپرست در کابل و هم دیگرها است، که ما در عین حالی که بنابر ملحوظات خاص و بر اساس منافع معینی حاضر هستیم با جانب کابل در تعاملات معین و تعریف شده باشیم، اما در عین حال متوجه تهدیدات بالقوه در داخل افغانستان هم هستیم و از هر آنچه که موجب این شبکه اونا به تهدید بالفعل علیه منافع حیاتی روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس و کشورهای آسیای مرکزی که صاحب عرض کردم صاحب مو چی است، صاحب منافع حیاتی روسا است، او را متوجه هستند و از او جلوگیری میکنند. و من فکر میکنم میره جانب چیزی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که همی کانتینمنت پالیسی، من فکر میکنم مصداق کانتینمنت پالیسی است، همی که در عین حالی که رابطه موجود است خود کلن آگاه نگاه میکنن از چیزی که در افغانستان صورت میگیره و نگرانی های خود را هم با جانب طالبا و منطقه در میان میگذارن و هم تدابیر کافی برای به اصطلاح محافظت از منافع امنیتی خود در برابر آنچه که احتمال ناشی شدن از افغانستان است قرار میگیرن.
تشکر. از آنچه حضور گروه های افراطی در قلمرو افغانستان دانسته میشه و روسیه از آن هشدار داده و نگران موجودیت گروه ها در قلمرو افغانستان هست، از طرف دیگه چین هم از فعالیت های جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان قبلا ابراز نگرانی کرده. اتمر صاحب، طالبان قادر به مهار این گروه ها هست؟
ببینیم طالبان در طی 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با می جنگجویان داشته. امروز مشکلی که طالبا در ظاهر با پاکستان داره اینمی حضور تی تی پی در افغانستان است و ای یک معضل بدل شده. در طی 20 سال گذشته اینمی گروپ ها دوشادش طالبا علیه جمهوریت در وقت جنگیدن، زمانی که ناتو و امریکا از افغانستان بیرون رفتن، سلاح های از اونا توسط اینمی گروپ ها به دست همی گروپ ها رسید و این گروپ ها دیگه هم تقویه شدن. حتی شواهد هم از دسترسی سلاح ها به کشورهای بیرون منطقه هم دیده شده، که مثلا در هند، در شرق میانه و در بعضی کشورهای دیگه. یعنی مسئله است که طالبان نمیتونن که از این گروپ ها خود دور میسازن و اگر هم دور میسازه که خود از نظر ایدئولوژیک اینا نمیتونن این کار رو کنن و دوی که احتمال از این است که اگر اینا از این گروپ ها دور شون باز خود این گروپ ها میشه که با منحس نیروی دشمن علیه طالب اینا عمل بکنن و از خاطر است که طالبا این گروپا را و تضمینم که طالبا بر دنیا میده ایست که ما نمیگذاریم که این گروپا امنیت کشورهای دیگر را برهم بزنند. این به این معناست که ما خویا را خلی صلاح کرده نمیتونیم، ما خویا را از کشور بیرون کرده نمیتونیم، ولی همه قدر اگر ما بتانیم که اینا تهدید بر دیگر کشورها نباشه اینی مسئولیت ماست. لیکن مسئله طوری است که طالبان نمیتونن این گروپ ها را یا خلسلا کنن یا از کشور بیرون کنن. چرا از نظر ایدئولوژی این گروپ ها هستن که با طالبان دوش و دوش جنگیدن؟
بله، تشکر. طالبان پیوسته این را رد کردند که گویا با گروه های تندرو و دهشت افغان رابط دارند و در پاسخ به هشدار وزیر دفاع روسیه هم گفته که هیچ گروه دیگر در داخل افغانستان حضور نداره و فعالیت نداره. غالب صاحب، شما نظرتان چی است که چگونه طالبان میتونند که نگرانی های امنیتی روسیه و چین رفع بکنند؟
خب، نخست طالب ها از یک فرصت دریغ نکردند تا با صدور اعلامیه ها و در اعلامیه های رسمی از جانب خودشان و همچنان دستوتوه مختلف مقامات رسمی امنیتی و استخباراتی جانب اداره سرپرست این اطمینان به دنیا و مخصوصا به منطقه و مخصوصا به دو کشور بزرگ منطقه پیهم بتن که از خاک افغانستان به هیچ عنوان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد. خب این خو من فکر میکنم دلایلی که آیت مر برشمردم دلایل بسیار معجزه است. من فکر نمیکنم که طالب ها در موقعی باشند که عملا نسبت یک سری مسائل اشتراک مشترکات اعتقادی، مشترکات پیشونه به اصطلاح فعالیت های نظامی و فعالیت های مماثل و همانند در منطقه اونا عوامل است که طالبان را محدود میسازد توانمندی شونه و حتی شاید هم نیت شونه برای اینکه عملا در برابر گروه هایی که در افغانستان هستند عملا دست به اقدام بزنند، چرا میتونه موجب آشوب و موجب یک نوع به اصطلاح چی شود، موجب تحریک اقدام متقابل از اونا شاید و مثلا یک ضربه کلان به امنیت نسبی که در افغانستان حاکم است به او متوجه بتازد. اما در نهایت این دو کشور کلان چنان یک عرض کردم، روسیه به خاطر امو چیز بنام ویتل انترست ملیو، روسیه آسیای میانه را اقدر در حوضی به اصطلاح امنیت ملی خود مهم میدانه که به او به اصطلاح یک اصطلاح استفاده میکنه به نام نیر برات یا خارج نزدیک، به این معنا که درازای سرحدات کشورهای آسیای میانه با اصطلاحی که کشورهای مستقل هستند اینقدر به روسیه اهمیت داره که هر آنگاهی که از جانب افغانستان تهدید متوجه این سرحدات شود حتی خودش داخل اقدامات برای بسیج نیروها به جهت دفاع از امنیت مرزا میگره. ما شما دیدیم که در تاجیکستان یک پیام صورت گرفته و همچنان در کشورهای دیگه مجاور افغانستان و ولذا من فکر میکنم با وصف تعهد ابراز شده جانب طالبان برای در رابطه با عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه بسیار دشوار است که جانب چین و روسیه عملا این اطمینان حاصل کنند که واقعا طالب ها در خب هم اراده عرض می کنم هم توانمندی، اما اگر بیشتر طرف توانمندی گپ بزنیم من بسیار مشکل می دانم که اونا واقعا قانع شوند به چیزی که جانب طالب ها میگن، برای که وضعیت در افغانستان متاسفانه وضعیت سیال است و هر روز ما انکشافات تازه را می بینیم و نبود یک نظام مشروعی که با در دنیا به اصطلاح جایگاه داشته باشه و داخل روابط و سازوکار منطقه‌ای بین المللی باشه در غیاب از او اوزار اونا دست میکنه و میفهمن که هنوز یک وکیوم امنیتی در افغانستان موجود است و پتانسیل متاسفانه تهدیدات در افغانستان همچنان بالا مقیم.
تشکر از شما. اطمر صاحب، تعامل و همکاری چین روسیه با طالبان از دید شما بیشتر بر مبنای منافع امنیتی است یا اقتصادی؟
ما فکر میکنم هر دویش، هم مسائل اقتصادی است. شما مثلا سرمایه گذاری چین نبیبینین در منطقه و همچنین بعد از گرفتن بعضی پروژه های استخراج نفت و گاز و معدن در افغانستان است و دیگه که از خلای قانونی یک حکومت اینا استفاده میکنن. اکثر ما میبینیم که خود افغان ها در رسانه ها اعتراض میکنن از اینکه چینایا چرا در امیت یک شرایطی که افغانستان هنوز صاحب یک حکومت قانونی نیست اینا نظر به مو نرم های بین‌المللی ایتو قراردادهای بسیار بزرگ کلان را با نظامی که دیفاکتوز در افغانستان او را عقد میکنند و این قراردادها را میگیرند. در حقیقت اینجا یک نوع مردم افغانستان چین هم علامت میسازه به اصطلاح که اینا در ایتو شرایطی که چطور حاضر میشن با این قراردادهای بزرگ و همین قسم طالبان را انتقاد میکنند که اینا به خاطر به دست آوردن صرف پول اینا میخوان که مو منافع ملی کشور را زیر پای کنند و دست به هر نوع معامله و هر نوع قرارداد میزنند. یکی که طالبا صرف به خاطر جمع‌آوری پول وضع بلند مالیاتی سر زمیندارا، سر کسایی که اینا ملکیت ها دارند و تجارتخانه دارند و تجارا هستند، حتی کسایی که اینا حرفه های بسیار کوچک دارند، وضع مالیات بسیار بلند، این در حقیقت نشان میده که گویا یک نظام که او دلسوز به مردم باشه نیست، صرف به خاطر به دست آوردن منافع است. و در این یک فضا چین هم کوشش میکنه از این خلای قدرت استفاده بکنه و قراردادهای بزرگ اقتصادی را در افغانستان بگیره و در مقابل برای طالبا هم امتیاز بده. طالبا ازی چی استفاده میکنن؟ طالبا ازی استفاده میکنن که یکی که هر قدر که اینا پذیرفته شوند در کشورهای منطقه ولو کشورهای آسیای میانه باشه، روسیه باشه، چین باشه، ایران باشه، اینا یک قدم نزدیک میشن به جامعه جهانی، یعنی یک اندازه کردیت میگیرن برای اینکه اینا من حیث یک نظام، من حیث یک حکومت شناخته شد. در اینجا هم چین و هم روسیه، روسیه خودش زیر تأثیرات زیاد است و کوشش میکنه روسیه که تجارت خود با افغانستان انکشاف بده تا بتانه اینا امو اقلام را که روسیه زیر تحریمش است مثل تیل و گاز و ایره به افغانستان صادر بکنه. دیگه از این اردو منفعت میگیرن هم روسیه و چین و هم حکومت طالبا برای ایجاد امو مشروعیت خود و ایجاد روابط خود و مشروعیت خود.
جناب غالب، آیا طالبان توانستند که از تعاملات اقتصادی با چین و روسیه برای کاهش فشار تحریم‌های غرب استفاده کنند؟
خب یک چیز من می‌خوام بگم بسازم که
بله،
رابطه چین و روسیه با وصف این که خب مشابهت‌های زیادی دارد اما یک مقدار قابل تمایز هم هست. چین رابطه اقتصادی خود با افغانستان به طور چشمگیری تقویت کرده. در سال جاری حجم تجارت دو جانبه میان چین و افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده و این یک افزایش 125% نسبت به قبل نشان میده. و این هم آقا هستیم که چین برای صادرات افغانستان معافیت کامل گمرکی را قائل شده برای تسهیل تجارت دو جانبه. منافع چین در افغانستان تامین امنیت پروژه چیزی که پیشتر گفتیم کمربند و جاده و بلت اند رود و همچنان جلوگیری از حضور گروه های افراطی غور در افغانستان است و در پهلوی از او به چیزی که اکبر سمیم گفتن برابردوی از منابع معدنی غنی افغانستان مثل مس عینک و حال اتفاقا که معادن زیادی را چینایی ها داخل کابل هستند با جانب کابل و این یک نوع سوء استفاده از وضعیت است. خب نتیجه میشه که در پلوی نگرانی نظامی و امنیتی، مثلا امنیتی بیشتر، چین بیشتر متمایل به استفاده اقتصادی از وضعیت است و مخصوصا که موضوع یک نوع ممد موافقت امی برنامه بلت اند رود و کمربند جاده میشه که او برای چین در منطقه و در سطوح قاره‌های دیگه از اهمیت کلانی برخوردار است. اما تا جایی که به روسیه میرسه، من فکر میکنم رویکرد روسیه کمی متفاوت است و اونا تمرکز بر مسائل امنیتی و نفوذ جیوپولیتیکی بیشتر میکنن تا توسعه اقتصادی و استخراج منابع. سازمان پیمان امنیت جمعی، چیزی که به نام SCO نام برده میشه، همکاری های خود با طالبان در قالب مثلا سازمان همکاری شانگهای با طالبان تقویت میکنه، من تصور میکنم. و با وجودی که هیچ یک از این دو کشورها هنوز طالبان را به رسمیت نشناختند، اما تعاملات یعنی تعاملات از اونا نشانگر از این است که در رابطه با افغانستان و نوعیت تعمیم و گسترش و تعمیق رابطه خود و نفوذ خود بالای افغانستان یک نوع همسویی رابردی دارند، هم چین و هم پاکستان. و من فکر میکنم یه حتی میتونه که به اصطلاح چشمنداز و دورنمای جیوپولیتیکی افغانستان در سالهای آینده به نحوی متعصب بسازه.
سپاس از شما. اطمار صاحب، چی تفاوت ها و شواهد های بیان رویکرد های چین و روسیه نسبت به طالبان به نظر میرسه و وجود داره؟
خب چینایا بیشتر با توجه منفعت های اقتصادی هستن. اینا در تمام کشورهایی که سرمایه گذاری کردن، یعنی اون کشورها را به نحوی از آغاز نفوذ اقتصادی خود در آوردن و اون کشورها اصطلاح سر زنده نبرده از امو هجوم اقتصادی چین، و چین در این قسمت تجربه کافی داره. صدای ما میشنوین؟
بله اطمار صاحب، صدای شما را میشنوین، بفرمایین. بله تشکر.
ولی روسا و تر نیست. روسا زیادتر قسمی که گفته شد متوجه مسائل امنیتی است، اما در یه آخر اونا علاقه‌مند در انکشاف اقتصادی هم یا روابط اقتصادی با افغانستان هستند. چنانچه ایره مقامات خود روسی گفتن اخیراً که ما در صدد ازی هستیم که زمانی که متظاهرات تقریباً به حالت تعلیق رفت، اینا یه گپ اظهار کردن که ما روابط اقتصادی خودم ارتقا میدیم. یعنی امکان از این موجود است که بعض قراردادها یا با افغانستان اینا برگزار بکنند. ولی چینایا بیشتر هدفشان از این که اونا ایغورا را فراموش نمی کنند. ولی چین در پی از این است که از امی وضع فعلی افغانستان اینا استفاده از امی را ببرند. روسیه در اوکراین مصروف است، روسیه جنجال‌های دیگه داره. از دواره که طالبان به قدرت رسیده، روسیه درگیر جنگ اوکراین است و به اصطلاح آنقدر مصروف است که روی مسائل اقتصادی اونقدر زیاد توجه نداره. ولی بر ترتیب هر دوی این کشورها در یک موضع قرار دارن، یعنی اونا می خلای را که فعلا با وجود آمده نمیخواه که دوباره توسط غربی ها پرشه. بر شکل که میشه اینا امور روابط افغانستان هم کنترل میکنن، اقتصادش هم کنترل میکنن، امنیتش هم زیر نظر خودشان است که او نشوه که کشورها را امنیتش برهم بزنه. از طرف دیگه بباره وسائل حقوق بشری، حق زنا و یا مثلا حکومت مشروع، امروز اینی واژه ها تقریبا آهسته از فکر دنیا زدوده شده میره یا به فراموشی سپرده شده میره. ما ایره میبینیم امو امریکایی که همیشه دم از پشتیبانی دموکراسی و ارزش های دموکراسی در جان میزد، امروز حرف به زبان نمیاره. اونا هم در پای منافع اقتصادی خود هستن و به این ترتیب ما میبینیم که یک تحول هم در دنیا روان است و هم در منطقه روان است. روس و چین کوشش میکنن که نفوذ غربی ها را در این منطقه از بین ببرن و به اصطلاح جهان از یک قطبی بیرون بکنن و طرف چند قطبی یا بقطبی شدن و نصب نوین امنیتی را هم در منطقه و هم در جهان حاکم بسازن و این با تلاش خودی کشورهای منطقه و این قدرت‌های بزرگ و حتی کشورهایی که شامل بریکس است یا میتونه که در این راستا اینا را
تشکر جناب اتمر از شما. شنونده روی خط تلفن داریم در این قسمت برنامه. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
آقای فروغ سلام دارم خدمت شما و آقای اتمر و احسای شنونده و همکارهای شما. زوج هستم از تخار.
سلامت باشین، خوش آمدین. بفرمایید راجع به موضوع برنامه اگر شما نظر و سوال دارین میشنویم از شما.
ما یک نظر کوتاهی داشتم که نمی دیگه آمیگان آزموده را آزمودن خطا است، چون روس یک بار دیگه امکان خود در افغانستان داده بود طالب که با دوستی طالب ها با دوستی دراز کردن و چین هم کیست و این چین کیست یک اجده هاست، یک اجده های بسیار بزرگ هستی بالای اموال و معادین ما چشم دخته هید با ما نیازی نداره. چین خودش در کشور چقدر مشکلات ها داره و حل نمیسازه. این بخاطری کدام اهدافی چیزی نداره که بخاطر پیشرفت ما کار بکنه. ما معادن سرمایه ما که چپاول کرد میره از وطن. ما از دیگراش کدام خاطری نداریم که از چین روس داشته باشیم. طالبا دیگه باید کوشش اول بکنه که درد مردم را اس بکنه، باید ملت خود در پولی خود داشته باشه، چون ما مردم معلول بیچاره هستیم که در نظام جمهوریت یا فاسیز دیگه میگو 60,000 معاش داشتیم، امور را با ما 18,000 سالانه میتکرم سه کرد تا تلفن ما را میرفت آمن میکنیم، اونم درست نیست. اینه با دل ملت خدا بدوست نمیده چی که به این رفتر با بیگانه دوست راست میکنه و دوستی میکنه. هیچ در دیماره نه چین دوام میکنه، نه گفتگاه پا روس و نه امریکا و نه دیگه دیگه. تا ما ملت خدا به یک دینه کنیم کنیم اتمر سب گفتن حکومتی همه شمول کار بری زنا، درس تعلیم زنا بری همگان، حکومتی همه شمول چیز نباشه. این گفای مفتر.
تشکر از تماس و نظر شما. اکنون میخواییم تبصره مهمانان ما را داشته باشیم. جناب غالب، چیست تبصره شما به آنچه که شنونده ما گفت؟
خب درک میکنیم با احترام به نظر برادر ما. وضعیت پیشتر چند بار مفکر میکنم ما در موضوع بسیار مهم مشروعیت داخلی اشاره کردیم. مشروعیت داخلی را ما به خاطر طرح میکنیم که هیچ کشوری نمیتونه به عنوان به اصطلاح یک گوسفند سیاه و یک به اصطلاح بافته جدا تافته شده از دیگران، چیزی که در مردم عوام میگن، به دور از به اصطلاح انظار جامعه بین المللی و در فقدان روابط رسمی و معمول با جامعه بین المللی برای همه توسط یک گروه یا یک حزب یا یک تنظیم یا هرچی که نامشو میمارید، در غیاب مراجعه به آرای مردم و بدون نظر و اشتراک عملی مردم در قدرت سیاسی و همچنان در منابع ملی برای همه حاکم بانه. و این وضعیت را من فکر میکنم اداره سرپرست درک میکنه. حتی اونهایی که در پشت مثلا عامل اصلی و عوامل تحرک چیزی به نام امی پروسی قطر بود، فرض کنین آقای خلیزاد شخصا پیهم میگن که سرمایده موافقت نامی دوها چنانی که باید عملی نشد و آنچه در افغانستان رخ داد فقدان مشروعیت و فقدان و خلای مثلا مشروعیت سیاسی، اینا همش زاده و معلول عمیق هست که طالب ها از طریق مراجعه به آرای مردم قدرت نگرفتن. اونا با توسل به زور و با نیل، به خاطر نیل به اهداف سیاسی عملا به قدرت رسیدن. حالا از اون خاطر مفکر میکنم تلاش برای انکشاف روابط با کشورهای منطقه، هرچند یک مقدار به اصطلاح سهولت برای ادامه کار برای اداره سرپرست ایجاد میکنه، امی که با روسا، با چینایی ها، با کشورهای آسیای میانه، حتی با هند، پاکستان، ترکیه، اینه درک میکنیم.
قرار من همیشه گفتیم و فکر میکنیم نظر واحد همه صاحب نظرها و در رابطه با افغانستان هست. اگر تلقی این باشه که معامله و تعامل با این کشورها مشروعیت را به افغانستان میاره و نقطه پایان به مشکل افغانستان که به عنوان یک معضل بین‌المللی پنداشته میکنه به اون میذاره، این اشتباه تلقی است. با گذشت هر روز وضعیت در داخل افغانستان و متاسفانه فقدان دسترسی مردم به هیچ نوع خدمات اجتماعی و غیره باعث میشه که وضعیت عدیده در افغانستان حاکم است و این وضعیت موجب تعمیق و گسترش و متاسفانه توسعه نارضایتی زیاد مردم و نهایتا افغانستان خدا نخواسته باشه پس به مراحل جنگ و جنگ گرم میکشونه. و
اگه
تست اداره سپاس باید تیره مدنظر داشته باشد. من فکر میکنم تکمیل یک اداره ممثل آرای مردم که بتانه از همه هویت جمعی و آرا و خواستهای جمعی مردم افغانستان نمایندگی کنه یکان رای حل موافقت ادامه وجه در افغانستان و نهایتا موافقت مردم افغانستان تلقی شده بتانه.
سپاس از شما. اطمار صاحب، چند دقیقه محدود از برنامه مانده، کوتاه تفسیر شما در رابطه با نظری که شنونده ما پیشتر ابراز کرد چی است و دیگه ای که در رابطه با تعاملات چین و روسیه با طالبان حرف زده شد، این تعاملات چی پیام برای مردم افغانستان به ویژه گروه های آسیب‌پذیر مانند زنان و اقلیت ها داره؟
از اینجاست که ما بفهمیم که کشورها رابطهشان روابط با مردم نیست، روابط با حاکمای نظام هستند. اونا در پی منافع خود هستند. البته منافعشان میتونه اقتصادی باشه، میتونه امنیتی باشه و میتونه سیاسی باشه. چیزی که ما من حیث افغان با او ضرورت داریم و یک گفتمان است، یک بحث است، یک نظامی که مشروعیت خود از مردم خود بگیره، یک نظامی که او قانون داشته باشه، نظامی که دو زن و مرد به حق خود رسیده باشه، نظامی که او مشروعیت خارجی داشته باشه، نظامی که او معیارهای بین‌المللی را مراعات بکنه، نظامی که تعهدات بین‌المللی خود را حفظ بکنه، نظامی که تهدید نباشه برای کشورهای همسایه و منطقه، نظامی که دنیا علاقمند باشه که با اونا روابط داشته باشه. در اون صورت است که ما میتونیم به حکومت ایدئال برسیم. در غیر از اون حکومت های ایدئولوژیک محدود به خود هستند. اونا در پی منافع و در پی خدمت به مردم هم نیستند. فقط تا زمان اونا ادامه پیدا میکنن که خودشان هستند و ایدئولوژیشان هستند. و این حکومت های ایدئولوژیک هیچ وقت بقا نداره و معروض به سقوط است. تا زمانی که حکومت ها مشروعیت نداشته باشه از مردم و پشتیبانی نداشته باشه از مردم.
سپاس از شما جناب اطمار صاحب. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی. از مهمانان ما محمد اسحاق اطمار، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی، و شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم امریکا، سپاس که حضور یافتند در برنامه. از شنونده ها و مخاطبین ما هم تشکر که تا حال ما را همراهی کردند.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. Thank you.
ببینم خدرت تو به شوران لبتم بخامم گفتت تو بیا بالا بدر ما ببینم خدرت تو به شوران لبتم بخامم گفتت